بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشالله که حضرت ابا عبدالله الحسین به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر رحیمانه ای داشته باشن و دست نوازشی به قلوب و عقول همه ما بکشن. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. خدمت شما در این چند شب بحث بررسی ریشه های تاریخی حادثه عظیم عاشورا رو داشتیم. امشب به ریشه اجتماعی این حادثه عظیم میپردازیم که چه شد که مردم بعد از 50 سال از رحلت رسول خدا، جگرگوشه رسول خدا رو به طرز فجیعی به شهادت رسوندن. چه چیزی شد، چه عاملی شد که مردم انقدر تغییر پیدا کردن؟ در بحث بررسی ریشه اجتماعی حادثه عظیم عاشورا، مسئله بسیار مهمی رو که باید بررسی کنیم بحث نقش بزرگان جامعه و خواص جامعه در تغییر سبک زندگی جامعه و تغییر مذاق و اون تمایلات اجتماعی جامعه رو میتونیم بررسی بکنیم. خواص جامعه کیا بودن؟ کسانی که در اسلام سابق بودند، جزء مجاهدین صدر اسلام بودند، جزو قاریان و کاتبان وحی بودند، جزو نزدیکان پیامبر بودند، مهاجرین و همچنین انصار. اینها بزرگان جامعه بودند. بعد از رسول خدا چه اتفاقی افتاد که اینها عوض شدن و به تبع جامعه تغییر کرد و مردم هم عوض شدن و اون زائقه عمومی جامعه اسلامی به جای خداگرایی و شهادت طلبی به دنیاگرایی تبدیل شد؟ این عامل چی بود؟ پاسخ اینه: مهمترین عامل لغزش این خواص بود. خواص جامعه وقتی لغزش میکنن، بزرگان جامعه وقتی لغزش میکنن، مدیران جامعه وقتی لغزش پیدا میکنن، به تبع جامعه هم از اونها پیروی میکنه. اینها فرهنگ سازی در جامعه میکنن، اینها سبک زندگی در جامعه ایجاد میکنن. به همین دلیل اتفاق بزرگی که بعد از رسول خدا به وجود اومد این بود که خواص جامعه از اون آرمانها و ارزشها فاصله گرفتن. خواص جامعه دچار دنیاگرایی شدن، خواص جامعه دچار مال پرستی و مقام پرستی شدند و این نقطه آغازین سقوط جامعه اسلامی بود که پیامبر 23 سال زحمت کشیده بود که اینها به دنبال آخرت باشن، به دنبال ثواب آخرت باشن، به دنبال زندگی عبدگونه باشن، به دنبال زندگی الهی باشن. اما متاسفانه بعد از رسول خدا به دلیل تغییر مدیریت جامعه اسلامی از مدیریت الهی و ولایی و امامت اهل بیت به مدیریت دنیوی خلفا، آرام آرام از اون آرمانها و ارزشها و اون اهداف عالیه پیامبر جامعه سقوط کرد. چنان سقوط کرد که حادثه دردناک عاشورا به وجود اومد. این نکته بسیار مهمی است که امشب می‌خوایم بررسی کنیم. مال پرستی چگونه در جامعه اسلامی تزریق شد؟ راجع به سبب، خب پشت پرده خیلی پیچیده است. بنده مطمئنم در برنامه ریزی یهود قطعا این برنامه بود که اگر بخوان اسلام رو از درون تهی کنن، باید آرمانها رو ازش بگیره، باید اون شهادت طلبی و خداخواهی و خدامهوری و خدامداری رو از اونها بگیره و بهترین راه برای اینکه ارزش‌ها از بین بره و آرمانگرایی از بین بره اینه که انسان دچار دنیا گرایی و دنیا طلبی و مال پرستی بشه. قطعا این برنامه ریزی برنامه ریزی یهود بود. اما مجری این برنامه ریزی کی بود؟ مجری این برنامه کی بود؟ متاسفانه کودتاشیانی که خلافت امیرالمؤمنین رو غصب کردن. امشب میخواییم به این مسئله اشاره کنیم. یکی از مسائلی که مورد تأیید امیرالمؤمنین هم نبود فتوحات بود. امیرالمؤمنین قائل بود که اسلام باید با تبلیغ به جهان صادر بشه. البته دفاع مهم بود، اما فتح در مشرب امیرالمؤمنین نبود. اما این فتوحات از زمان خلیفه دوم شروع شد. فتوحات از سرزمین سواد شروع شد، یعنی عراق، بعد به سمت ایران گسترش پیدا کرد، از این طرف هم به سمت استانبول یا همین قسطنطنیه و بعد به شمال افریقا و از شمال افریقا از جبل الطارق به اسپانیا و جنوب فرانسه کشیده شد. خب لاجرم این فتوحات آثار اقتصادی بسیار فراوانی داشت. چی بود؟ خراج عراق، خراج ایران، خراج روم و خراج مصر سرازیر شد به مرکز و پایتخت جامعه اسلامی. این پولها اومد. اگر این پولها مدیریت میشد، به صورت عادلانه تقسیم می شد و در مسیر تولید و اشتغال مصرف می شد، قطعا جامعه اسلامی رشد چندین برابری پیدا می کرد. اما متاسفانه این پول های هنگف و درآمدهای بسیار بالای نجومی به جای اینکه صرف تولید و اشتغال جوانان، صرف زرق و برق دنیای بعضی ها شد. چطور؟ مسلمین در زمان رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تنها منبع درآمدشون زکات بود. این زکات رو هم کیا می دادن؟ انصار می دادن. چرا؟ چون مهاجرین به صورت استراری از مکه مهاجرت کردند و هیچ چیزی نتونستن با خودشون بیارن. بزرگان مهاجرین به صورت مخفیانه فرار کردن از مکه و ثروت خودشون رو توی مکه جا گذاشتن و این ثروت رو ابو سفیان مصادره خودش استفاده کرد. این ثروت عظیم که وارد جهان اسلام شد بعد از رسول خدا حالا باید تقسیم بشه. زمان رسول خدا چون تنها منبع درآمد زکات بود، اونم انصار میدادن و صرف فقرا و نیازمندان میشدن، هیچ فاصله طبقاتی در جامعه به وجود نیومد. عصر رو گذاشته بودن بر استفاده در راستای رفع نیازهای زندگیشون. ازدواج آسان بود، زندگی ساده بود، به اندازه نیاز مصرف میکردن، کسی هم که نیازمند بود مسلمین کمکش میکردن و زندگی روال عادی خودش رو طی کرد. زمان خلیفه اول هم همینطور. دو سالی که خلیفه اول حکومت داشت، چون فتوحاتی نبود، منبع درآمد فقط همون زکات بود و اونم در راه فقرا استفاده میشد. اما از زمان خلیفه دوم که فتوحات اسلامی زیاد شد، منبع درآمد بسیار زیاد شد، خراج و جزیه دو منبع اضافه شد به زکات، چه اتفاقی افتاد؟ فقط از سرزمین عراق سالیانه 120 میلیون درهم خراج و جزیه وارد مدینه می شد. از سرزمین مصر در ابتدا 2 میلیون و چند سال بعد 4 میلیون در سال خراج می اومد. خلیفه دوم آغاز انحراف از اینجا شروع شد. خلیفه دوم تقسیم این خراج رو به جای مساوات امتیازات موقعیت‌های اجتماعی و فامیلی و موقعیت‌های دینی رو قرار داد. چی گفت؟ گفت مهاجرین بر انصار مقدمن. گفت سابقین در اسلام بر لاحقین مقدمن. گفت قریش بر غیر قریش مقدمه. آزاد بر برده، یعنی مسلمان آزاد بر مسلمان برده مقدمه. فامیل های مشهور بر فامیل های گمنام مقدمه. و همچنین نزدیکان پیامبر بر اونهایی که به پیامبر نزدیک نبودن مقدمن. چه اتفاقی افتاد؟ خب تمام این خصوصیات تو کیا جمع می شدن؟ بدری ها بر غیر بدری ها مقدمن. قاریان قرآن بر غیر قاریان قرآن مقدمن. اونهایی که اهل جهاد و رزمنده بودن بر غیر رزمنده و مجاهدین مقدمن. خب بیشترین خصوصیات تو کیا جمع می شد؟ تو مهاجرین، مهاجرین قریش. مهاجرین قریش هم سابقین بودن، هم مهاجر بودن، هم جز مجاهدین بودن، هم اینجا بود که یک فرد عادی در جامعه اسلامی سالیانه 200 درهم درآمد سالیانه داشت از بیت المال، 200 درهم، و یکی از مهاجرین با این خصوصیات بالای 12,000 درهم در سال. فاصله بسیار زیاده. آقازاده ها از اینجا به وجود اومدن. آقازاده اینها هم بر غیر آقازاده ها مقدم بودن. اینجا بود که یک طبقه آقازاده ها هم به وجود اومد، مثل عبدالله ابن زبیر اینجاها متولد شد تو این فضا، و این بود که بعدها انحراف پیدا کرد و پدرش رو هم به انحراف کشوند. اینجاها بود آقازاده ها هم اینجا به وجود اومد. آقازاده ها بدون استثنا نصف پدر می گرفتن. یه مسلمان عادی 200 درهم، آقازاده نصف پدرش. پدرش می گرفت 12,000 درهم، این می گرفت 6,000 درهم. مسلمان عادی 200 درهم. آقازاده ای که هیچ کاری هم نکرده بود، فقط آقازاده بود، مثل عبدالله ابن زبیر. چه اتفاقی افتاد؟ من یه نکته بگم بسیار مهم. خب این حقوق‌های نجومی که به اینها داده شد باعث شد درآمدهای نجومی ایجاد بشه. چطور؟ بیشترین حقوق‌های نجومی رو به کیا میدادن؟ به مهاجرین. مهاجرین کیا بودن؟ از مکه اومده بودن. مکی‌ها کارشون چی بود؟ تجارت. سود مرکبی که توی قرآن ازش نام میبرن کار همین مکی‌ها بود. الان با پیشرفته ترین نرم افزارها این سودهای بانکی رو میخوان حساب کنن، از نرم افزار استفاده میکنن، اما قرآن میفرماید این مکی‌ها سود مرکب رو اون موقع حساب میکردن، اضعافا مضاعفه سود مرکب. پس یک ذهن ریاضی بسیار خوبی داشتن، حقوق نجومی گیرشون اومد، حالا چون تاجر پیشه بودن این پولها رو زدن تو تجارت. بزرگان از مهاجرین افتادن تو کار اقتصادی کلان. به جای گسترشه، چون این بزرگان مهاجرین باید چی کار میکردن؟ باید به داد جوانها می رسیدن، جوانها رو قرآن یاد می دادن، احکام پیامبر، احادیث پیامبر رو به اونها یاد می دادن، مشغول کار اقتصادی شدن. همین 12-13 هزار درهم در سال چندین برابر شد. یه نمونه بگم برای شما، طلحه ابن عبیدالله، طلحه الخیر، جزء شورای خلافته. شورای خلافت یعنی چی؟ یعنی شأنیت و ظرفیت خلافت رو داشت و مردم قبول داشتن این آقا خلیفه بشه. یعنی اگر تو شورای 6 نفره رأی میدادن به جای عثمان به طلحه، طلحه میشد خلیفه مسلمین، یعنی جانشین پیامبر خدا. حالا طلحه الخیر جز مهاجرین قریشیه، مجاهدین و و همه این خصوصیات داشت، این درآمد نجومی رو زد تو کار اقتصادی، رفت تو سرزمین عراق، زمین خرید، بردگان زیادی خرید، شروع کردن به کشاورزی. مزرعه طلحه اسمش نشاستج بوده که معرب نشاسته فارسی خودمونه، نشاسته، نشاستج. باورتون میشه؟ دقت بکنید، فقط از مزرعه نشاستج طلحه، طلحه الخیر به قول خودشون، روزانه 1000 درهم درآمد داشت. روزانه، اینها رو ما نمیگیم، هرچی برای شما میگم یا از مروج و ذهب مسعودیست، یا از تاریخ یعقوبی یعقوبیس، یا از الکامر اسم ابن اسیر که از بزرگان تاریخی اهل سنتن، اینها همه از اوناست، یا کامل ابن اسیر، یا مروج الذهب، یا تاریخ یعقوبی. طلحه ابن عبیدالله روزانه فقط از یک مزرعه‌ای به نام نشاستجش روزانه 1000 درهم، سالانه بالای 360 هزار درهم از یه مزرعه. فکر اقتصادی داشتن. این کی بود؟ از خواص جامعه بود، از کسانی بود که جزء مهاجرین و جزء مجاهدین بود، اما این حقوق‌های نجومی تبدیل شد به درآمدهای نجومی. خب ما ثروت رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه نیازهای روزمرمون رفع بشه، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن. وقتی پول زیاد شد چه اتفاقی میفته؟ انسان وقتی زیاد پول داشته باشه نیازش هم برطرف میشه، به دیگران هم نمیخواد کمک بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اسلام ثروت رو برای چی میخواد؟ اسلام ثروت رو میخواد، تولید ثروت رو میخواد، تولید رو میخواد برای اینکه نیازهای خودش، خانواده و فقرای جامعه تأمین بشه. اما اینها وقتی این ثروت کلان رو داشتن دیدن باید باش تفریح کنن، شروع کردن خریدن خونه در این شهر، در اون شهر، لب این ساحل، لب اون ساحل، اسب، وسایل نقلیه مختلف، کنیز، غلام، باغ، ویلا، این تفریحات موجب فساد شد. این فساد باعث شد تغییر نگرش ایجاد بشه، نگاهشون عوض شد نسبت به دین، نگاهشون به آخرت عوض شد، نگاهشون به دنیا عوض شد. این دنیا رو جدی گرفتن، باید برای این دنیا خرج کنن. و انسان هرچی بیشتر غرق دنیا بشه حریص‌تر میشه. تو روایات داریم که دنیا مثل آب دریاست، هرچی بیشتر بچشیم بیشتر تشنه‌تر میشیم. آب شور اینطوریه دیگه، انسان هرچی آب شور بیشتر بخوره تشنه‌تر میشه. و اینها حریص‌تر شدن. انقدر اوضاع دنیا طلبی در بین خواص باعث بی آبرویی شد که سعد ابن ابی وقاص، اینم جزء شورای خلافت بود، والی کوفه بود زمان خلیفه سوم، یک وام نجومی از بیت المال از عبدالله ابن مسعود رحمت الله علیه میگیره. وقت موعد وام میرسه، عبدالله ابن مسعود میره به والی کوفه میگه این وام نجومی رو پس بده. میگه پس نمیدم. عبدالله ابن مسعود چون خزانه‌دار کوفه بود با سربازان خودش میره به دارالاماره، اونم سربازان خودش، اولین درگیری مفتزهانه تو جهان اسلام به خاطر زیاده خواهی یکی از صحابه پیامبر که جزء شورای خلافت بود. سعد ابن ابی وقاص وام گرفته بود، نمیخواست وامشو بده. عبدالله ابن مسعود که انسان متشرعی بود رفت وام بگیره، پس نمیداد. خبر به خلیفه سوم رسید، دوتاشونو عصر کرد. یه آدم بسیار آلودهی به نام ولید ابن عقبه که شرابخوار بود، چون برادر رضایی خلیفه بود، خلیفه اون رو فرستاد. ولید ابن عقبه، همون کسی که قرآن میفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این فاسق کیست؟ قرآن میگه فاسق همین ولید ابن عقبه است. اتفاقا آدم خنگی هم بود ذهنش، یعنی هم فاسق بود هم خنگ، مدیریت نداشت. نماز صبح رو دیدید دیگه، به جای دو رکعت چهار رکعت خوند چون مست بود. زمان خلیفه سوم بهش گفتن آقا زیاد خوندی، گفت اگه بخواید بیشتر هم میخونم، به جای دو رکعت ده رکعت نماز صبح میخونم. مست بود. خلیفه مسلمین برادر رضایی خودش رو فرستاده بود. این یعنی چی؟ یعنی ارزش ها جابجا شده، آرمان ها تغییر پیدا کرده به خاطر دنیا. خلیفه سوم وقتی خبر شرابخواریش رسید فقط عزلش کرد. کیو فرستاد؟ سعید ابن عاص، اونم اموی بود. سعید ابن عاص که اومد وارد مسجد کوفه شد گفت این منبر رو ببرید، سر تا پای منبر رو بشورید. دوتاشون اموی بودن. سعید ابن عاص که خودش هم آدم درستی نبود گفت این منبر رو برید بشورید سر تا پا. چرا؟ ان ولید نجسن، ان ولید نجسون و رجسون، هم نجس هم کثیفه، باید منبر شست. منبری که ولید روش بود. سعید ابن عاص میگه که خودش هم امویه. این بود اوضاع جامعه اسلامی چند سال قبل از کربلا. حالا خلیفه دوم از دنیا رفت، کی خلیفه شد؟ خلیفه سوم. حقوق‌های نجومی، درآمدهای نجومی، زمان خلیفه سوم چیزی به وجود اومد به نام پاداش‌های نجومی. دست و دلبازی بسیار بسیار وحشتناک به امویان و فامیل‌های خودش. من چند نمونه رو یادداشت کردم برای شما بگم. چه دست و دلبازی؟ زمان خلیفه سوم فتوحات هم بیشتر شده بود، درآمد هم بیشتر شده بود. خلیفه سوم علاوه بر اون امتیازات که ناعادلانه بود، علاوه بر اون حقوقهای نجومی که ناعادلانه بود که موجب اون فاصله طبقاتی شدید و ایجاد فساد و تفریح‌های نابجا شده بود، پاداش‌های نجومی رو تأسیس کرد. چی کار کرد؟ حکم ابن عاص، کسی که پیامبر رو مسخره می کرد. پیامبر را می رفت، حکم ابن عاص از بنی امیه پشت سر پیامبر شکلک در می آورد. حکم ابن عاص، پیامبر او رو تبعید کرد. مروان پسر همین ملعونه، مروان حکم پسر حکم ابن عاص. حکم ابن عاص که مغضوب رسول خدا بود، تبعیدی رسول خدا بود، همین که به خلافت رسید، حکم ابن عاص رو آورد، 100,000 درهم به او پاداش داد. به پسرش هم که در تبعید بود، مروان، 100,000 درهم داد و دخترش هم بهش داد، شد داماد خلیفه و همه کاره خلیفه. دو نفری که مغضوب و مبغوز رسول خدا بودن. دیگه چی کار کرد؟ سعید ابن عاص رو 100,000 درهم داد. یادتون باشه مردم عادی سالیانه چقدر میگرفتن؟ 200 درهم. این یه جا 100,000 درهم به کی داد؟ به اینها. دیگه خمس غنایم شمال افریقا که بیش از 500,000 درهم بود به برادر رضایی بعدی خودش عبدالله ابن ابی سر، خمس غنایم شمال افریقا رو داد بهش، بالای 500,000 درهم یه جا. فدک رو، فدک میدونید یه سرزمین بزرگیه، حاصل خیز، انواع میوه ها از جمله خرما اونجا خیلی، کل فدک رو بخشید به دامادش مروان. بازار مهروز که یک بازار وقفی بود در مدینه رو بخشید به حارث ابن حکم از فامیلاش. مراتع مدینه، مراتعی که برای چرای گوسفندا و اینها بود، همشو بخشید به امویان. بهش گفتن خلیفه چرا اینقدر دست و دل بازی داری میکنی به فامیلت؟ گفت صله رحمه. خب میخوای صله رحم کنی از جیب خودت، نه از بیت المال. عبدالله ابن خالد رفته بود یه مأموریتی انجام بده، باز از همین دار و دسته اموی هاست. وقتی که از مأموریت برگشت، به عبدالله ابن ارقم دستور داد به هر کدوم از همراهان عبدالله ابن خالد هر کدومشون 100,000 درهم از بیت المال بده. عبدالله ابن ارقم آدم درستی نیست، اما دیگه به اینجاش رسید، انقدر ناراحت شد گفت نمیدم و استعفا میدم. عبدالله ابن ارقم استعفا داد از خزانه داری خلیفه سوم. خلیفه سوم 300,000 درهم رشوه براش فرستاد که بیا بگیر چیزی نگو. عبدالله ابن ارقم 300,000 درهم و پس فرستاد، گفت نمیخوام. آدم درستی نبود عبدالله ابن ارقم، اما انقدر این آشور شده بود. عبدالله ابن ارقمی که امیرالمؤمنین رو همراهی نکرد و به امیرالمؤمنین دروغ گفت تو جریان سقیفه، همین دیگه خسته شده بود. یکی دیگه از کسانی که جزء شورای خلافته کیه؟ عبدالرحمن ابن عوف، شوهر خواهر خلیفه سوم، جزء شورای خلافته. یکی از شام اومده بود، وضعیت خونه عبدالله ابن عوف رو دید، عبدالرحمن ابن عوف رو دید، گفت داستان چیه؟ میگه نه قرار بود کار رسول خدا رو انجام بدید. گفت زمان رسول خدا ما فقیر بودیم، امتحانمون رو خوب پس دادیم، الان خدا با ثروت ما رو امتحان کرد، امتحانمون رو بد پس دادیم. خودشون هم اعتراف داشتن به انحراف میرفتن. عبدالرحمن ابن عوف وقتی از دنیا رفت، خانواده‌اش درگیر شدن. سر چی؟ سر ثروت. عثمان شخصا رفت تقسیم بکنه ارثشو، دستور داد با تبر بریم خونشون. میخوان چیکار کنن؟ الوار طلا تو خونش ذخیره کرده بود، با تبر دستور داد این الوار رو تیکه تیکه کنید بدید به فرزنداش. و این عبدالرحمن ابن عوف. زبیر میدونید از کسانی بود که تو تشییع جنازه حضرت زهرا بود، زبیر ابن عوام. اما این ثروت‌های نجومی و درآمدهای نجومی باعث شد آرام آرام از امیر المؤمنین جدا بشه. حالا زبیر از دنیا رفته، چی گذاشته؟ 50,000 دینار طلا، 1,000 اسب، 1,000 برده و کنیز، خونه های مختلف تو کوفه، اسکندریه و بصره، که جناب مسعودی در مروج الذهب میگه الان که سال 332 هجری قمری است، کاخ زبیر در کوفه هنوز پا بر جاست. این طور خونه میساخت 300 سال بعد مرگش. خود خلیفه سوم وقتی از دنیا رفت چه ثروتی گذاشت؟ 150,000 دینار طلا، 1,000,000 درهم و خونه های بسیار زیاد. امیر المومنین وقتی از دنیا رفت چقدر گذاشت؟ 250 درهم. خواص جامعه متاسفانه اینطوری زندگی می کردن و به جای تربیت جوانان و درس دادن به جوانان، دوچار دنیاگرایی و مالپرستی شدید شدن و این باعث ایجاد فاصله طبقاتی بین مردم و حرص و طمع بین مردم شد و مردم به جای این که در مسیر تعالی و معنویت قرار بگیرن به دنبال چپاول. ما هم باید از این حکومت چیزی بکنیم. اینا که بزرگان ما هستن این کارا رو دارن میکنن. اون چیزی که بسیار خطرناکه برای ماها اینه مراقب باشیم ما دوچار این مسئله نشیم. این که سالهای گذشته مقام معظم رهبری نسبت به این حقوقهای نجومی این همه فریاد کشیدن برای همینه. اگر این حقوقهای نجومی، اسلام مخالف با تولید نیست، با ثروت نیست، اما ثروت رو خودت تولید کن، نه از بیت المال. بیت المال برای مردمه، اونم به صورت مساوی، باید همه استفاده کنن، مشکلات حل بشه، اشتغال حل بشه، ازدواج حل بشه، نیازمندی ها، عزت حفظ بشه. نکنه کسی به خاطر چند هزار تومن دستش رو پیش ما دراز کنه. تقسیم عادلانه بیت المال اگر درست نشه فاصله طبقاتی بیشتر میشه و همون بلایی که مردم بعد از رسول خدا. ببینید مدیریت چقدر مهمه. مدیریت جامعه اسلامی چون از ریلش خارج شد، به جای مدیریت ولایی و امامت اهل بیت به دست یک انسانهای فرصت طلب دنیا طلب افتاد، آرام آرام جامعه رو تغییر دادن، ذائقه جامعه، سبک زندگی جامعه رو تغییر دادن و شد آنچه نباید میشد. روز عاشورا بعضیا میزدن تو سر خودشون، عصر عاشورا. چرا؟ چرا؟ گفت من اخسر و منی، کی زیانکارتر از منه؟ چرا؟ چون روز عاشورا، میدونید روز عاشورا یه روز که نبود دیگه، کسی که از کوفه میخواست بیاد عاشورا چند روز قبل میومد، زندگیشو تعطیل میکرد، آماده میشد. اون سیاهی لشکرا اومدن، چقدر بهشون پول دادن برای این چند روز؟ 3 درهم تا 10 درهم، یعنی به پول ما 50,000 تومان. 3-4 روز خونه و کاشانه رو ترک کرده، اومده پسر رسول خدا رو به شهادت رسونده، حالا میخوان بهش حقوق بدن 3 تا 10 درهم. البته این بجز رؤسای قبائله، رؤسای قبائل نجومی بهشون پاداش دادن، به رؤسای اسباع و ارباع و عریفان نجومی پول دادن، اما اون سیاهی لشکرها بین 3 تا 10 درهم میزد تو سرش، کی بدبختر از منه، زیانکارتر از منه. اومدم 3-4 روز یه هفته زندگیم رو رها کردم، پسر رسول خدا رو به طرز فجیعی کشتیم، 10 درهم به ما دادن. چی میشه که انسان برای 10 درهم میاد وقتی حرص و ولع بیفته تو زندگی، وقتی که تعریف دنیا عوض بشه، تعریف آخرت عوض بشه، نگاهمون به زندگی عوض بشه، نگاهمون به درآمد و ثروت و مسائل اقتصادی، اینها برای چیه؟ برای رفاه ماست، برای رفاه دیگرانه، برای اینکه دستمون پیش کسی دراز نشه، نه اینکه بیاییم همینطور تلمبار بکنیم این ثروت ها رو. میدونید چقدر ثروت های کلان ما داریم که اگر اینها خرج فقرا بشه ما یک نیازمندم نخواهیم داشت، اما ذخیره کردیم که چی؟ این همون حرص و ولع دنیاست. دنیا طلبی بیاد همینطور اضافه میشه، این حرص و ولع اضافه میشه و حاضر انسان برای 10 درهم فرزند رسول خدا حضرت محمد مصطفی رو به شهادت برسونه. اما یاران ابا عبدالله الحسین اینطوری نبودن، تمام دنیا رو رها کردن، تمام دنیا رو بوسیدند و کنار گذاشتن. جناب زهیر ابن قین بجلی از ثروتمندا بود، قدرتمند بود، تاجر بود. وقتی که حسین ابن علی رو دید، ابا عبدالله الحسین با او سخن گفت، دنیا رو بوسید، گذاشت کنار، با تمام وجودش از ابا عبدالله الحسین. چرا؟ چون دنیا رو گذاشت کنار، آزاد شد و آزاده شد. روز عاشورا رجزش اینه، خطاب به ابا عبدالله الحسین: فدت که نفسی هادیان مهدی یا الیوم القا جدک النبی یا. فدات بشم حسین جان، تو منو هدایت کردی، امروز میرم جدت رو رسول خدا رو زیارت میکنم. یا جناب حر ابن یزید ریاهی، این از مقربان ابن زیاد بود، این که اولین لشکری که به سمت ابا عبدالله الحسین فرستاد حر بود و فرماندهی رو به حر داد، نشون میده که مورد اعتماد ترین فرد حکومت حر بود و الا یکی دیگه رو میفرستاد. اما چی شد؟ حر روز عاشورا دیگه بیحال بود، بین دنیا و آخرت مونده بود، ثروت، فرزندان، باغها، انواع پاداشها، انواع مدیریتها و مقامها یک طرف، آخرت هم یک طرف. دیگه آرام آرام تصمیم گرفت باید بیاد تسلیم بشه، کفشاشو در آورد، انداخت دور گردنش، شمشیرش رو باز کرد، حمایلش رو باز کرد، گرفت سر به زیر، گردنش کج به سمت ابا عبدالله الحسین: هلی من توبه؟ منم توبم پذیرفته میشه؟ حضرت فرمود: بله، یغفر الله لک، خدا توبت، یتوب الله علیک و یغفر الله لک. و مدال بزرگی گرفت. وقتی به شهادت رسید، ابا عبدالله الحسین خطاب به کوفیین فرمود: قتلتون مثل قتلت النبیین و آل النبیین، یعنی شما کشنده نبیین و آل نبیین هستید. این خیلی مقام بزرگی بود که به حر داده شد. ابوالفضل دیگه اوج رهایی دنیا بود، به او امان نامه دادن، نه یکی، دوتا، یکی شمر، یکی هم پسر عمشون یا پسر داییشون. ابوالفضل همه اینها رو کنار گذاشت، فدایی حسین بود، اومد خدمت ابا عبدالله الحسین. حضرت ابوالفضل العباس: آقا جان، قد ضاق صدری، سینم به تنگ اومده، اجازه میدان بده. دلش میخواست به میدان بره. ابا عبدالله الحسین فرمود: برو آب بیار. پا رو دلش گذاشت، دلش میخواست بره به جنگه، اما آقاش فرمود: برو آب بیار. سوار بر اسب شد، دشمن رو شکاف، دشمن هم راه باز کرد که حضرت ابوالفضل وارد شریعه فرات بشه. ابوالفضل العباس به آب رسید، مشک رو پر از آب کرد، حالا باید از شریعه بیاد بالا. اینجا بود که دست ابوالفضل رو قطع کردند. فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی. قسم به خدا اگر دست راست مرا قطع کنیم از فرزند رسول خدا دفاع خواهم کرد. دست چپ ابوالفضل رو هم قطع کردند. بدن ابوالفضل رو تیر باران کردند، تیری به حلق مقدس، تیری به چشم مقدس، تیری به مشک. اینجا بود که ابوالفضل دیگه انگیزه بازگشت نداره. در این حال بود که یک نانجیبی با یک تیراهن با عمود آهنین به فرق مقدس ابوالفضل ضربه ای زد. ابوالفضل دست در بدن نداره، با صورت به خاک. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان، همه ما رو جزء سربازان خاص بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیسم جهانی، تکفیری های داعش، وهابی های سعودی رو فتنشون رو به خودشون برگردان، اونها رو نیست و نابود بگردان. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.